ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. و این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه‌ای که هر شب ساعت 12 شروع میشه و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. در برنامه امشب بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 11 مرداد سال 1390 خورشیدی، دوم ماه اوت سال 2011 میلادی. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوع زیادی داریم، ضمن اینکه گفتگوی ویژه هم داریم درباره اتفاقاتی که در نروژ در هفته گذشته رخ داد. اما قبل از اینکه جزئیات بیشتری از گزارش‌های امشب رو به اطلاع شما برسونم، تازه‌ترین خبرها رو از رضا جمالی می‌شنویم.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز ماه رمضان را به جامعه مسلمانان آمریکا و سراسر جهان تبریک گفت. آقای اوباما در پیامش از سوی خود و همسرش روزداری را در راستای افزایش معنویت، انضباط و آگاهی بیشتر درباره رحمت خدا دانست. آقای اوباما تاکید کرد ماه رمضان یادآور اهمیت برقراری ارتباط با کسانی است که کمتر خوشبخت هستند. وی با اشاره به فقر و خوشسالی در شاخ آفریقا و سومالی بر جوهر بشری مشترکی تاکید کرد که انسانها را به اقدام وار می‌دارد. آقای اوباما در پیام خود افسوده، اکنون زمانی است برای مردم و ملت‌ها که برای دفع این فاجعه دست به دست هم دهند و با حمایت و کمک به تلاش‌های امدادی در سومالی یاری رسانند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بریتانیا سفیر خود را در تهران معرفی کرده است، ولی جمهوری اسلامی شتابی برای معرفی سفیر خود در لندن ندارد. آقای مهمانپرست در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد، افسود برای کاهش رابطه با انگلیس تصمیمی گرفته نشده است. پس از خرداد 88 مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات کردند و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار خواهان کاهش سطح روابط سیاسی با این کشور شدند. روابط دو کشور با انتشار مطلبی از سوی سایمون گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران، در دفاع از وکلا و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی در سال گذشته تیره‌تر شد. مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد حملات شورشیان مورد حمایت ایران علیه نیروهای ایالات متحده در عراق به شدت کاهش یافته است. دریاسالار مایک مالن پیش از ورود به شهر موسل در کردستان عراق به خبرنگاران گفت که عملیات نیروهای آمریکایی و عراقی همراه با اقدامات دولت بغداد تأثیر بسزایی در قطع حملات داشته است. در ماه ژوئن یک ماه پیش 14 تن از نیروهای ارتش آمریکا در عراق طی چند حمله جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عمده این حملات از سوی شورشیان شیعه مسلح شده توسط ایران صورت گرفته است. گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه پیکر بیجان 25 پناهجوی لیبیایی را در قایقی پیدا کرد که از شمال آفریقا به جزیره لاپیندوسا رسیده بودند. به گفته مقام‌های محلی، این 25 جوان در اتاقکی بین موتورخانه و انبار قایق بر اثر خفگی جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این جوانان تلاش کرده بودند که خود را به عرشه قایق برسانند، اما به علت ازدحام جمعیت و کمبود جا توسط سایرین به عقب رانده شده بودند. این قایق دو روز پیش با 296 سرنشین از سواحل لیبی حرکت کرده بود. محاکمه نخستین زن متهم به فعالیت‌های تروریستی و همکاری با القاعده روز دوشنبه در عربستان سعودی آغاز شد. بر پایه گزارش‌ها، دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به اتهامات یک زن 45 ساله در ریاض پایتخت عربستان تشکیل شده است. این زن سال گذشته در یکی از شهرهای عربستان بازداشت شده بود. وی متهم است که برای عوامل خرابکار مسکن تهیه می‌کرده و در استخدام اعضای جدید القاعده فعال بوده است. نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد. ریاست این جلسات را رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بر عهده دارد. جمعه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در اعتراض به موج بازداشت افسران بلندپایه ارتش این کشور از سمت‌های خود کنار گرفتند.
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا و گزارش هایی که انتظار ما رو میکشد. نمایش بیرحمانه گلوله و خون در خیابانهای سوریه ادامه دارد. بشار اسد بی تفاوت نسبت به فشارهای جامعه جهانی عملکرد ارتش کشورش را ستود. آخرین خبرهای اعتراض ها در سوریه را خواهیم شنید. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید شهر امن و امان است، آسوده بخوابید. حرفای تازه فرمانده نیروی انتظامی در این روزها که مدام خبر قتل و تجاوز منتشر می شود چه معنایی دارند؟ به این سوال پاسخ می دهیم. ابراز نگرانی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد. بالاخره کی از سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد راضی است؟ تا این شد. دستگیری جوانان در تهران به خاطر آب‌بازی در پارک، عجیب ولی خب واقعی. و تکذیب خبر رسانه مصری توسط شهبانو فرح پهلوی. خانواده پهلوی اصولاً امسال قصد سفر به مصر را نداشته. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که در خیابان‌های سوریه ارتش همچنان بر روی مخالفان دولت آتش می‌گشاید، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور عملکرد ارتش را ستود. این در حالی است که جامعه جهانی نیز خود را برای فشار بیشتر بر حکومت سوریه آماده می‌کند. همکارم مراد ویسی از ادامه تظاهرات مخالفان در سوریه به رغم بالا رفتن میزان کشته‌ها، مجروحان و دستگیر شدگان گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در خیابان‌های حما توسط ارتش سوریه باعث مرعوب شدن مخالفان حکومت بشار اسد نشده است. مخالفان روز یک شنبه نیز به خیابان‌ها آمدند و در شعارهایشان بشار اسد را دشمن خدا و مردم خطاب کردند. اما در طرف مقابل نیز ارتش همچنان به مقابله با تظاهر کنندگان مخالف حکومت ادامه می دهد. نیروهای ارتش بامداد روز یک شنبه با تانک و سلاح‌های جنگی به معترضان در شهر حما حمله کردند. منابع مختلف شمار کشته شدگان تیراندازی ارتش به مردم در روز یک شنبه را در شهر حما 45 تا 95 نفر و در شهرهای دیگر 26 نفر اعلام کرده اند. با این وجود بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مراسم 66مین سالگرد تأسیس ارتش سوریه از ارتش این کشور تقدیر و تشکر کرد.
السلام على الشعب والجيش وقوى الأمن وكل من سهر ويسهر على منع الفتنة ووأدها في جحورها الكريهة. السلام على كل أم فقدت عزيزا وعلى كل طفل فقد والدا وكل من سهر.
بشار اسد که در ابتدای سخنانش از کشته شدن مردم در ناآرامی‌ها ابراز تأسف کرد، گفت ارتش قهرمان سوریه نشان داده که دژی نفوذناپذیر است. بشار اسد خطاب به ارتش و نیروهای مسلح سوریه گفت شما ثابت کردید که به ملت، میهن و عقیده نظامی خود وفادارید. رئیس جمهور سوریه همچنین گفت همه سوری‌ها یقین دارند که سوریه قدرتمندتر از قبل از بحران خارج خواهد شد. سخنان اسد در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد فشار این کشور و برخی کشورهای غربی برای منزوی کردن حکومت سوریه بیشتر خواهد شد. در همین چارچوب قرار بود روز دوشنبه شورای امنیت به تقاضای آلمان تشکیل جلسه دهد و وقایع اخیر سوریه را بررسی کند.
گزارش همکارم مراد ویسی رو با هم شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در گزارش چند روز پیش خود به مجلس شورای اسلامی درباره برخورد با جرائم و برقراری امنیت اجتماعی در کشور از کاهش آمار نزاع‌های خیابانی، ثابت بودن آمار قتل زنان و کاهش آمار سرقت مسلحانه در سالهای اخیر خبر داد. آقای احمدی مقدم افزود که جمهوری اسلامی در میان کشورهای در حال توسعه از نظر آمار ارتکاب قتل وضعیت بدی ندارد. همکارم مینا بهارمست نظر فاطمه گوارایی فعال ملی مذهبی و حقوق زنان در تهران را درباره این سخنان آقای احمدی مقدم پرسیده است.
اولا که برای داشتن یک مدیریت درست در یک جامعه باید یک مدیریت یک پارچه و درستی حاکم باشه. الان نوعی آشفتگی و از هم پاشیده شدن امور در داخل کشور چیزی که حتی توسط عوامل و نیروهای داخل حکومت نیز در جای جای مختلف بهش اشاره میشه. بنابراین کل ساختار کشور به لحاظ مدیریتی دچار یک ضعف اساسی است. این رو شما تو تمام عرصه‌ها می‌دونید. مسائل اجتماعی و امنیت اجتماعی هم می‌تونید مشاهده بکنید. نکته دومی که اساساً هیچ گونه اعتمادی به آماری که علوم حکومتی در عرصه‌های مختلف اعلام می‌کنند وجود نداره. این دیگه امروزه ثابت شده. هر جا که مسئله مثبتی رو می‌خوان مطرح بکنن، آمارها همه سعودی است. اونجایی که مسائل منفی جامعه مطرح میشه، آمارها همه به شدت نزولی میشه و اساساً شما چیزی از مسائل منفی در جامعه ایران مشاهده نمی کنید.
آقای احمدی مقدم در این حال که از روند روبه کاهش جرائم در برخی زمینه‌ها خبر دادند، ایشون از افزایش قتل‌های فامیلی در کشور خبر دادند و گفتند که به دلیل اینکه این قتل‌ها در خانه اتفاق می‌افته، از دست پلیس هیچ کاری ساخته نیست و 23% از مجموعه مقتولان هم زنان هستند.
حکومت باید از کلیه ابزار و امکاناتش استفاده بکنه که امنیت رو حتی در اندرونی‌ترین اجزای یک جامعه تعمیم بکنه، همونطوری که میتونه سرکوب رو پنهانی ترین و درونی ترین اجزای یک خانواده پیش ببره. چطور برای برقراری امنیت اینجا اظهار عجز میکنه؟ مهمترین مسئله به نظر من اینه، آن چیزی که هستش در طی تمام این سالها بخش از اصلی نیروی به اصطلاح بازدارنده حکومت صرف مقابله با مخالفین، منتقدین، اپوزیسیون، سرکوب نیروها در خارج از کشور و داخل کشور شده.
شما فکر نمی‌کنید وقتی که فرمانده نیروی انتظامی صحبت از این می‌کنن که نیمی از قتل‌ها در برخی از استان‌ها قتل‌های خانوادگی و ناموسی است، فرهنگ حاکم بر اون جامعه الان و آنچه را که دستگاه‌های دولتی در واقع تبلیغ می‌کنن خود دامن می‌زنه به این موضوع به جای اینکه با اون مبارزه بکنه؟
دقیقاً همینطوره. یعنی برفرض مثلا برای برخورد کردن با بعضی از مسائل عرفی غلط در یک جامعه راه حل مقابلش به چه شکله؟ اینی که به لحاظ فرهنگی روی این مسئله کار بشه، اینی که از ابزار قانونی و حقوقی برای این مسئله به شکل بازدارنده استفاده بشه. چرا حکومت نباید قوانین بازدارنده در این رابطه به شکل خیلی سریع داشته باشه؟ در رابطه با قتل‌های ناموسی، بسیاری از این قتل‌ها با اندک شکی که برادرها، همسرها، پدرها نسبت به روابط افراد پیدا میکنن به خودشون اجازه میدن که همسرانشون رو، خواهرانشون رو و یا فرزندان خودشون رو به قتل برسانن. اولا که میدانن مدرن کسی اصلا اهمیتی نمیده که بره دنبال خونهایی که ریخته شده تا افراد رو به مجرم به محکومیت برسانه. تازه در مراحل آخر فرد که دستگیر میشه آنچنان ابزار قانونی وجود نداره که بر اساس اون محکومیت به وجود بیاد و این محکومیت عامل بازدارندگی این قتل‌ها بشه.
صدای فاطمه گوارایی فعال ملی مذهبی و حقوق زنان در تهران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مینا بهارمست.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که در سومین نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یک شنبه از تخصیص نیافتن منابع برای بخش صنعت و تولید و اجرایی نشدن بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت از این بخش‌ها ابراز نگرانی شده است. این ابراز نگرانی در شرایطی ابراز شده که در سالیان اخیر گزارش‌های زیادی در مورد ورشکستگی صنایع و یا تعطیلی آنها انتشار یافته. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
همزمان با نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسبت به تعطیلی روزافزون صنایع در ایران هشدار داد. در این ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشت مسئولان دولتی اقتصاد میگویند که تقریبا همه چیز خوب است و هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی فعالان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از ادعاهای رسمی در مورد اقتصاد ایران با واقعیت‌های موجود هماهنگ نیست. این روزنامه به نقل از یکی از فعالان صنعتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد نوشت کار از زیان گذشته است. همین که در فعالیت صنعتی به 2 دقیقه بعد امید نداری باید گفت که بدترین زیان رخ داده است. ما هم بعضی وقتها می شنویم که اوضاع تولید خوب است. اما همین که هر صبح بر سر کار حاضر می شویم دچار افسردگی می شویم. پایان نقل قول. یک فعال صنعتی دیگر در شهرک صنعتی شمس‌آباد به روزنامه شرق گفت بسیاری از کارخانه ها کمتر از 1/3 ظرفیت خود کار می کنند. وی با اشاره به واردات بی‌رویه کالاهای چینی افزود که این موضوع دمار از روزگار تولید کنندگان در آورده است. پیشتر مایون بختیاری عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به واردات گسترده پتوهای چینی به ایران از سال 1386 تا کنون گفت همکنون اغلب واحدهای تولید کننده پتو در ایران تعطیل شدند و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند. صنایع نساجی یکی از بخش‌هایی هستند که در سالیان اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. یکی از دست اندرکاران در صنایع نساجی با اشاره به کمبود مواد اولیه مانند نخ می‌گوید
حتی صنایع کوچک نساجی که در زمین تولیدی پارچه اشتغال داشتن اکثریت یا در بستن یا صرفشون نکرده شیفتاشون کاریشون رو کم کردن.
وی از دیگر مشکلات مربوط به صنایع نساجی را فرسوده بودن تجهیزات کارخانه ها و واردات از کشورهای دیگر می داند.
ما کشور مسلمان هستیم در زمینه پارچه های چادری. پارچه های چادری اصولا کشورهای چین و هند و کشورهای که غیر مسلمان هستن تولید میکنن. به خاطر این در ایران تولید نمیشه، به خاطر اینکه یا موادش تو ایران نیست، نخش تو ایران نیست، یا ماشینای بافندگیشون انقدر ظرافت نداره که بتونه چادری رو تولید کنه. متاسفانه همه داره چادری رو از کشورهای خارج تهیه میکنه.
این دست اندرکار صنعت نساجی به این پرسش که پیامد این مشکلات بر این بخش چیست پاسخ میدهد؟
صنایع مثلا در همین رابطه مثلا واردات ماشین، ماشینای بافندگی دولت اومده کاری که کرده گفته که آقا من بهتون وام یا تسهیلات بهشون میده که ماشینو بیارم، ولی ماشینای نو رو نمیذارم بیارم. ماشینای مثلا مدل پای ماشینای نو هم میذارم بیارن، این که کلا نذارم، ولی اینم شرایط خیلی خاصه داره که یعنی هفخان رستم باید رد شه تا ماشینای نو رو بذارم بیارم.
اینها در حالی است که در چند ماه اخیر مشکل دیگری به نام حذف یارانه انرژی به زیان واحدهای تولیدی عمل کرده است. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا با اشاره به اینکه صنایع ایرانی انرژی بر بودند روزگار سختی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشن، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا نیز نظر مشابهی دارد.
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی رو که الان تولید کنندگان ایرانی دارن دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمت ها که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه.
در کنار این مشکلات برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که اعمال تحریم های ناشی از ادامه فعالیت های هسته‌ای ایران نیز یکی دیگر از عواملی است که به زیان صنایع ایران عمل میکند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. رئیس پلیس تهران از دستگیری تعدادی از جوانان تهرانی به دلیل آب‌بازی خبر داد و گفت قطعا پلیس تهران در صورت مشاهده چنین مواردی قاطعانه با به گفته او برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی برخورد می‌کند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
انگار ماجرا از آب‌بازی و پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب کمی پیچیده‌تر شده است. این چندمین بار است که دختران و پسران جوان تهرانی با هدفی از قبل تعیین شده در پارکی جمع می‌شوند. پیش از اینکه آنها بادبادک هوا می‌کردند و حباب صابون درست می‌کردند، هم تعداد کمتر بود و هم حرکت جمعی می‌خطرتر. اما در هفته‌های اخیر جمع شدن 800 تا 1000 جوان گویا کمی خطرناک شده و رسانه‌ها در ایران هم به طور گسترده آن را پوشش دادند. هفته گذشته در برنامه اول تعدادی جوان با هم از طریق فیسبوک قرار گذاشتند تا در پارک آب و آتش جمع شوند و آب بازی کنند. در برنامه دوم نیز عده‌ای دیگر باز هم از طریق فیسبوک در پارک پردیسان تهران گرد هم آمدند و با پوشیدن لباس‌های مبدل خود را به شکل زنان و مردان چند دهه گذشته درآوردند. اما این بار معلوم نیست که واکنش گسترده مسئولان جمهوری اسلامی به آب بازی و پوشیدن لباس‌های مبدل است یا جمع شدن نزدیک به 1000 جوان. کارشناسان معتقدند در روزهایی که تعدادی از تجمع‌های اعتراضی در کشورهای منطقه از طریق فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شود، شاید ترس مقامات جمهوری اسلامی از چنین گرد همایی‌هایی بی‌دلیل نباشد. با اینکه پیش از این مدیر عامل اراضی عباس‌آباد اعلام کرده بود که حتی نیروی انتظامی نیز نمی‌توانست حاضران در پارک آب و آتش را متفرق کند و کار به آنجا رسیده بود که مسئولان پارک با قطع کردن آب آنها را متفرق کردند، یک روز بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که پلیس تهران تعدادی از جوانان را دستگیر کرده است. در این خبر آمده که تعدادی از پسران و دختران جوان در یکی از بوستان‌های پایتخت اقدام انجام اعمال خلاف شئون اسلامی کردند که ماموران پلیس پس از اطلاع از این امر سریعاً در محل حاضر و تمامی این متخلفان و هنجارشکنان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی داد. پس از اینکه پلیس تهران برای پیشگیری از برگزاری مجدد چنین تجمعاتی مجبور به تهدید جوانان شدند، نمایندگان مجلس هم به میدان آمدند. حسن ابراهیمی رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس این تجمع را از مظاهر فساد خواند و گفت نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند تا نسبت به این موضوع برخورد قانونی و هنجارشکنان را مجازات کنند. موسی غضنفرآبادی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس هم با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی نیست که رواج پدیده آب بازی و آب پاشی در بین جوانان برنامه ریزی برخی برای دور کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی است، گفت ممکن است جوانی که وارد این بازی‌ها شده خودش از هیچ چیز خبر نداشته باشد. خزبازی و آب‌بازی مطابق شئون اسلامی باشد یا نباشد، این حرکات جوانان در تهران سبب شده تا جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده در آستانه انتخابات مجلس گناه آب‌بازی جوانان را بر گردن هم بیاندازند و یکدیگر را به ماهی گرفتن از آب گلالود متهم کنند. در حالی که رجا نیوز وبسایت نزدیک به دولت دهم با انتشار تصاویر آب‌بازی در تهران عملکرد مدیریت فرهنگی شهرداری تهران را زیر سوال برده، فردا نیوز وبسایت نزدیک به محمد باقر قالیباف این وبسایت را به سیاسی کاری متهم کرده و نوشته قضیه فراتر از یک جشن و یک پارک است. به نظر میرسد مطامع سیاسی گردانندگان این پایگاه خبری اجازه میدهد که هر دروغ و تهمتی را برخلاف رهنمودهای رهبر انقلاب بر زبان بیاورند. با همه اینها به نظر می رسد که جوانان راه دیگری را در پیش دارند. گفته می شود که از افطار تا سحر و تجمع در متروی تهران برنامه های آتی جوانان است که همدیگر را در شبکه های اجتماعی یافتند.
رادیو فردا برای بهبود کیفیت پخش برنامه های خود بر روی موج متوسط به کمک شما نیاز دارد. رادیو فردا هر روز از ساعت 6:30 عصر تا 6:30 صبح به وقت تهران بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز پخش می شود. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را در جریان کیفیت پخش رادیو فردا بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز قرار دهید. برای تماس می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید یا به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا به شماره 2042-603-87-41-50 اسمس بفرستید. لطفاً در پیام خود بگویید که در کجای ایران شنونده رادیو فردا هستید و در چه ساعتی بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز رادیو فردا را شنیده اید. با کمک خود ما را در ارتقای کیفیت پخش رادیو فردا یاری کنید. در ساعت 12:24 مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو پی میگیریم. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر دادند که مقامات مصری برای نخستین بار در 30 سال اخیر از ورود شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران به مصر، جلوگیری کردند. اما شهبانو فرح پهلوی که هر سال در سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، برای مراسم یاد بوده او به مصر می‌رود، اعلام کرد که امسال به دلیل شرایط اجتماعی مصر قصد سفر به این کشور را نداشته. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
چند رسانه خبری در تهران از جمله روزنامه کیهان که سرپرست آن از هواداران آیت الله خامنه‌ای است، به نقل از روزنامه مصری السابع خبر دادند که امسال مقامات مصری برای نخستین بار پس از 30 سال از ورود شهبانو فرح پهلوی، همسر آخرین شاه ایران، به مصر جلوگیری کردند. شهبانو فرح پهلوی همه ساله از آرامگاه همسر خود محمد رضا شاه پهلوی که در 5 مرداد 1359 درگذشت دیدن می کند. بر پایه گزارش روزنامه السابع، از هنگام سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، روابط این کشور با جمهوری اسلامی بهبود یافته و این حرکت مصر گام مثبتی از سوی قاهره به سمت مقامات تهران است. در واکنش به ادعای روزنامه السابع، شهبانو فرح پهلوی خبر رفتن به مصر را تکذیب کرد و در تماس تلفنی با رادیو فردا گفت امسال به دلیل ناآرامی‌ها در مصر خانواده پهلوی اقدام به دریافت ویزا برای سفر به آن کشور را نکرده است. روابط قاهره و تهران پس از امضای قرارداد صلح مصر و اسرائیل توسط انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناهم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل در 1979 در کمپ دیوید قطع شده بود. در پی سقوط حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، مقامات دولت موقت مصر اقدام به بهبودی مناسباتشان با ایران کردند. یکی از مظاهر بهبود مناسبات قاهره و تهران اجازه اخیر عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز به مدیترانه بوده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو با هم شنیدیم و اما همونطور که در بخش قبلی خبر رادیو فردا بهتون وعده دادم، اگه شما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا، نظرات شما از این رادیو پخش میشه. چند تا از این نظرات آماده است، با هم میشنویم. در انتهاش هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یک بار دیگه یادداشت کنید.
جوانان نباید برای آب بازی برنامه ریزی کنند. جوانان ایرانی مثل جوانان سوریه باید برنامه ریزی کنند.
میخواستم جواب اون آقایی که فکر میکنن مسئله دیه خواستن توهین هستش و بهتره که این خانوم فقط در زمین زندان این آقا برای مجازات صحبت کنن، خودشونو جای این خانوم بذارن، اسمشان دیه نذارن، اسمشو بذارن پرداخت خسارتی که به موجود انسانی فعال، خوشگل، خوب وارد شده و تمام آتیش رو خراب کرده و این صورت بهش داده. پس بنابراین این بنده خدا چقدر از جیب خرج کردن، لابد به قرض کشیده شدن و هنوز میتونه صورت ایشون بهتر بشه و مخارج میخواد. بنابراین این دیه به این معناست، اجازه بدن که یه حسابی باز بشه، مردم بتونن وظایفشون رو انجام بدن، کمک کنن، شاید ایشون باز عملای بیشتر روش انجام بشه و قیافهشون از اینم پیشرفت کنه، بهتر بشه. این خیلی چیز مهمیه.
من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که یک همچه خانمی در مملکتم زندگی میکنه که بعد از اینکه تمام زمینه برای قصاص آماده میشه ایشون گذشت میکنه. من تنها خواهشی که دارم یک شماره حساب ایشون از خودش اعلان کنه تا ما به اندازه توان خودمون، حتی همونجوری که شما گفتید یه 1000 تومانی برای ایشون کمک کنیم تا سلامتیشون رو به دست بیارن. جعفری هستم از شاهرود.
لطف کنین از این رانندام یه چیزایی بگیم. تمام زندگیمون، تمام کار کردمون، هر چی که داریم، شب و روز میدویم، فقط خدا گازایی داره، روغن استهلاک ماشین میشه.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 2042022112 41 13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یه بار دیگه یادآوری میکنم نظراتی که در این بخش پخش میشه از رادیو فردا لزوما مورد تایید رادیو فردا نیست و تنها نظرات شنوندگان رادیو فردا است درباره تحولات ایران. جان
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو دارید میشنوید و در این قسمت گفتگوی ویژه ما یه بار دیگه پخش میشه به همراه برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دو تا برنامه هفتگی، یه بار دیگه سر میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز ماه رمضان را به جامعه مسلمانان آمریکا و سراسر جهان تبریک گفت. آقای اوباما در پیامش از سوی خود و همسرش روزه‌داری را در راستای افزایش معنویت، انضباط و آگاهی بیشتر درباره رحمت خدا دانست. آقای اوباما تاکید کرد ماه رمضان یادآور اهمیت برقراری ارتباط با کسانی است که کمتر خوشبخت هستند. وی با اشاره به فقر و خوشحالی در شاخ آفریقا و سومالی بر جوهر بشری مشترکی تاکید کرد که انسان‌ها را به اقدام وامی دارد. آقای اوباما در پیام خود افسود اکنون زمانی است برای مردم و ملت‌ها که برای دفع این فاجعه دست به دست هم دهند و با حمایت و کمک به تلاش‌های امدادی در سومالی یاری رسانند. فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران خبر ممانعت دولت مصر از سفرش به قاهره را تکذیب کرد. روز دوشنبه برخی از روزنامه‌های ایران نوشته بودند که دولت جدید مصر از دادن روادید به فرح پهلوی برای شرکت در مراسم سالانه یادبود محمد رضا شاه پهلوی در قاهره خودداری کرده است. ملکه سابق ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن تکذیب این خبر افزود به علت اوضاع آشفته‌ای که در مصر حکم فرماست، امسال در سال روز درگذشته همسرش از سفر به قاهره خودداری کرده است. دفتر فرح پهلوی در این زمینه اعلام داشت که برگزاری مراسم بزرگ داشته محمد رضا پهلوی با شرکت عده‌ای کمی از ایرانیان که خود را از آمریکا و اروپا به قاهره رسانده بودند روز 5 مرداد برگزار شد. احمد قابل پژوهشگر دینی روز یکشنبه پس از احضار به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. احمد قابل به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری از سوی دادگاه انقلاب مشهد به 20 ماه زندان محکوم شده است. احمد قابل هنگامی که قصد شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری در سال 1388 را داشت بازداشت شد و در مجموع تاکنون 9 ماه زندانی بوده است. وی در آخرین دوره دی ماه سال گذشته آزاد شده بود. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حملات شورشیان مورد حمایت ایران علیه نیروهای ایالات متحده در عراق به شدت کاهش یافته است. دریاسالار مایک مالن پیش از ورود به شهر موسل در کردستان عراق به خبرنگاران گفت که عملیات نیروهای آمریکایی و عراقی همراه با اقدامات دولت بغداد تأثیر بسزایی در قطع حملات داشته است. در ماه ژوئن یک ماه پیش 14 تن از نیروهای ارتش آمریکا در عراق طی چند حمله جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز عمده این حملات از سوی شورشیان شیعه مسلح شده توسط ایران صورت گرفت. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که بریتانیا سفیر خود را در تهران معرفی کرده است ولی جمهوری اسلامی شتابی برای معرفی سفیر خود در لندن ندارد. آقای مهمانپرست در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد افزود برای کاهش رابطه با انگلیس تصمیمی گرفته نشده است. پس از خرداد 88 مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات کردند و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار خواهان کاهش سطح روابط سیاسی با این کشور شدند. روابط دو کشور با انتشار مطلبی از سوی سایمون گس سفیر پیشین بریتانیا در تهران در دفاع از وکلا و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی در سال گذشته تیره تر شد. گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه پیکر بیجان 25 پناهجوی لیبیایی را در قایقی پیدا کردند که از شمال آفریقا به جزیره لاپیندوسا رسیده بودند. به گفته مقام‌های محلی این 25 جوان در اتاقکی بین موتورخانه و انبار قایق بر اثر خفگی جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این جوانان تلاش کرده بودند که خود را به عرشه قایق برسانند اما به علت ازدحام جمعیت و کمبود جا توسط سایرین به عقب رانده شده بودند. این قایق دو روز پیشتر با 296 سرنشین از سواحل لیبی به طرف ایتالیا حرکت کرده بود. کیوان
ممنونم از رضا جمالی. تازه‌ترین خبرها رو با هم شنیدیم و اما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. کشور آرام و صلح‌جوی نروژ روز آخر تیر ماه شاهد جنایتی بی سابقه بود. یک جوان راستگرای افراطی جوانانی را که در اردوی تابستانی حزب کارگر نروژ گرد هم آمده بودند به گلوله بست و 69 تن از آنان را کشت. وی همچنین مسئولیت انفجار بمبی در نزدیکی دفتر نخست وزیر کشورش را نیز پذیرفت. در پی این بمبگذاری نیز 8 نفر کشته شدند. اکنون در نروژ و سراسر اروپا این پرسش مطرح است که دلایل این رویداد هولناک چه بوده است؟ آیا قاتل بیماری روان پریش است یا این اقدام حاصل معضلی است که بدان توجه لازم نشده است؟ شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس در برنامه گفتگوی ویژه این هفته به پرسش‌های شهران طبری در این مورد پاسخ می‌دهد.
در حالی که مردم نروژ مراسم خاکسپاری 77 نفر از قربانیان فاجعه ملی در این کشور را آغاز کرده، در کلیسای بزرگ دامکرک در مرکز اسلو دست به نیایش بلند کردند و خیابان‌های اسلو و دیگر شهرهای نروژ را با فرشی از گل‌های سرخ رنگین کردند، نه تنها در این کشور شمال اروپا که در سراسر این قاره مردم و مسئولان حکومتی از خود می‌پرسند چه شد که چنین شد. آیا اندرس بهرینگ بریویک آنطور که وکیلش گفته بیماری روانپریش و یک استثناء پزشکی است، یا آنکه باید اقدام او را برآمد معضلی دانست که با آن توجه لازم نشده و به این شکل فوق‌العاده خشونت‌بار بروز کرده است؟ اندرس بریویک در مانیفست 1500 صفحه‌ایش از هجوم فرهنگ اسلامی در اروپا صحبت می‌کند و نیروهای چپ و لیبرال این جوامع را مسئول پروبال گرفتن این فرهنگ می‌داند. به همین خاطر نیز در کنار دفتر دولت نروژ که از حزب کارگر است بمب گذاشته، جوانان این حزب را که در جزیره‌ای در نزدیکی پایتخت به اردوی حزبی رفته بودند به مدت 1.5 ساعت هدف گلوله قرار داد. جهانی شدن اقتصاد، آگاه شدن مردم از فرصت‌های اقتصادی و بهره‌مند شدن از آزادی‌های فردی و مدنی در کشورهای مردم سالار، سیلی از مهاجرین را از کشورهای در حال رشد به سوی غرب روانه کرده است. اما حضور اقوام مهاجر در اروپا موضوع تازه‌ای نیست. در دهه 60 در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین شمال آمریکا تحولاتی اجتماعی آغاز شد که انقلاب اجتماعی اروپا یا غرب خوانده می‌شود. قوانین رفع تبعیض‌ها وضع شد و برای مقابله با آنها سیاست‌های مختلفی در پیش گرفته شد. سیاست‌هایی چون سیاست مستحیل شدن یا همرنگ جامعه شدن، اما هیچ یک از این سیاست‌ها با موفقیت کامل روبرو نشد تا اینکه در سال‌های 1990 احزاب چپ و لیبرال اروپا سیاست چند فرهنگی یا مولتیکالچورالیسم یا مولتیکولتی را در پیش گرفتند و گفتند بیایید هر یک راه خود را رفته در کنار هم با مسالمت به سر بریم. اما دیری نپایید که دشواری‌های ناشی از این سیاست نیز آشکار شد، تا جایی که اکنون بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران فاجعه قتل عام جوانان نروژ و رشد گروه‌های راست افراطی را حاصل سیاست چند فرهنگی در اروپا می‌خوانند. از شهلا شفیق جامعه شناس و مدیر انجمن روابط بین فرهنگی در فرانسه دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشند تا به برخی مباحث جاری اجتماعی که در پی فاجعه نروژ به بحث روز بدل شده با ما به گفتگو نشینند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شفیق، با این مقدمه دولانی شاید بهتر باشه که اول در یک کلام بپرسم شما درباره این فاجعه در نروژ چه فکر میکنید؟
در هر نوع فناتیزم، در هر نوع ایدئولوژی تمامگرا، این جنون به چشم میخوره که عمل این فرد مظهر این جنونه. حالا بعد ببینیم که اون عواملی که این جنون رو تشدید کردن چی هست، به خاطر اینکه نروژ کشوری هستش که با مشکلاتی که بقیه کشورهای اروپایی هستن ظاهرا مواجه نیست، به خاطر اینکه اولا وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی خیلی شدید اونجا رو تهدید نمی‌کنه و در این حال یک فضای آروم داشته و هیچ وقت هم انگ استعماری و بقیه مسائل هم بهش زده نشد. خب این هذیان هایی که نوشته شده در 1500 صفحه که این فرد نوشته، نکات زیادی توش هست که خب نشون میده دقیقاً که این بر اساس یه فکر ایدئولوژیک این کار کرده و این ایدئولوژی مشخصه ها و بردارهاش یه فکر دستراستی افراطی هستش که خب همیشه بر پایه پیدا کردن دشمن شکل میگیره. حالا در سیستم فاشیستی هیتلری یهودیا بودن، اینجا مسئله مهاجرا مطرح شده و خب وقتی که این مسئله رو مطرح میکنه در دنیایی که مهاجرت به علت جهانی شدن جزء ساختار تمام جوامع تبدیل شده به یک مسئله جهانی، در این شرایط گروه های دستراستی افراطی و در مقابله با ایدئولوژی اسلامگرایی که خب تهدیدی برای همه جوامع و نه فقط جوامع اروپایی به حساب میاد، به این افراد های این طرفی روی آوردن. فعلا زاویه اصلیشون یا حمله اصلیشون متوجه مهاجرینه.
فکر میکنید اینکه حمله اصلیشون متوجه مهاجرین و مهاجرین اسلامی هستش به این دلیل هست که در واقع اسلامیزم خودش یک ایدئولوژی سیاسیه که دین و مذهب و سپر خودش کرده و پشت اون قایم شده و افکار ضد آزادی اندیشه و ضد دگر اندیشی رو ترویج میکنه؟ فکر میکنید این موضوع و جدا کردن اسلام از اسلامیزم یکی از راه‌های ایدئولوژی زدایی به اصطلاح از اسلام میتونه باشه؟
مثلا شما دو بخش داره. بخش اول این هستش که اسلامیزم چه نقشی در این شکل از راسیزم ضد مسلمان داشته. چون من با کلمه اسلام هراسی توافقی ندارم، به خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه‌اش از دوره سلمان رشدی از بیانات اسلامی ها و از جمله آیت الله خمینی در اون زمان میاد و به گمان من این پدیده رو نمیشه اینجوری توضیح داد. ما با یک نوع راسیزم ضد مسلمان طرفیم که در واقع راسیزم ضد مهاجرته و چون این مهاجران مسلمان ها هستن، مسئله راسیزم ضد مهاجر که همواره در گروه های افراطی در اروپا وجود داشته، الان نوع که حملهشو متوجه میکنه برای که اینا رو تبدیل میکنه به لحاظ فرهنگی به مظهر انحطاطی که همیشه افراطیون فاشیست دنبال تئوریزه کردن این انحطاط بودن و بخواستن کشور یا ملت یا اروپا رو نجات بدن و در حقیقت تصویر اروپای مسیحی یعنی جنگ های صلیبی از دوره قدیم و جنگ با یک غریبه در واقع با مسلمانان اینجا زنده میشه در شرایط جدید. اما در کنار این ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این زنده شدن این تصویر یک جنگ ایدئولوژیک رو درگیر کرده. یعنی از اون طرف وقتی که اسلامگرایان اسلام رو تبدیل به ایدئولوژی میکنن، این تبدیل میشه به یه چالشی برای این طرف قضیه که خب بنیادگران مسیحی هستند و کسایی هستند که دستراسی و افراطی هستند که هویت اروپا رو میخوان یک هویت مسیحی اعلام بکنه.
در واقع دارید میگید که تقابل دو ایدئولوژی افراطی هستش.
بله مسلما تقابل دو ایدئولوژی افراطیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در اروپا که چندین میلیون مسلمان زندگی میکنن، بخشای محدودی از این مسلمانان اسلامگرا هستن، ولی این اقلیت فعال اسلامگرا خیلی در سطح جامعه مشاهدهش یعنی قابل مشاهده است، قابل رویته،
پررنگتر شده حضورشون،
حضورش پررنگه به خاطر اینکه از اسلام پرچم درست کرده، وگرنه میلیون ها مسلمان که متعادل زندگیشون رو میکنن و اصراری ندارن که از مذهبشون یک ایدئولوژی درست کنن، اینها خب مدت ها دهه هاست که در اروپا زندگی میکنن، ولی با برآمد اسلامگرایی و پرچم شدن اسلامیزم خب طبیعتاً این حضور پررنگ یک بهانه و یا یک حساسیت شدید رو به وجود میاره و خب در متن این حساسیت شما میبینین که این ایدئولوژی های افراطگرا دست به حرکت میزنه. البته من بگم که این حرکتی که انجام شد، این تراژدی، جنایت، فاجعه، ترور، همه اینها باعث میشه که دستراستی های افراطی و اونهایی که مسئله راسیسم ضد مسلمان رو داشتن برای اونها هم یه سیلی محکمی هست. میدونین که یکی از نمایندگان این طرز فکر در هلند که مسئله یه ممنوعیت قرآن رو مثلا مطرح کرده بود، گفته بود این کاریست که برای ما بسیار بده، برای که ما نمیخوایم اینجوری مبارزه بکنیم، چون اتفاقی که افتاد اینه که این قاتل نرفت که مسلمانان رو بکشه، این در واقع به گروهی از جوانانی حمله کرد که فکرهای دیگری دارن، در واقع این جنگ ایدئولوژیک رو کاملا اعلام کرد و اون گروه های دستراستی افراطی مایل نیستند اونهایی که با استفاده از ابزار دموکراسی میخوان به قدرت برسن و خودتون میدونید که هیتلر هم با استفاده از ابزار دموکراسی به قدرت رسید، نمیخوان که چنین جنگ ایدئولوژیکی اعلام بشه.
حالا مردم نروژ در حال حاضر در یک شوک دست جمعی و اندوه دست جمعی هستند. طبیعیه که در چنین شرایطی همدلی و نزدیکی اجتماعی بارز میشه. آقای استولتنبرگ نخست وزیر نروژ گفته پاسخ ما به این عمل وحشتناک ترویج بیشتر دموکراسی و استقبال از اقوام مهاجر. فکر میکنید چنین روحیه‌ای تا چه حد پایدار بمونه؟
من فکر میکنم مسئله اساسی که امروز اروپا باش مواجهه به قوت خودش باقی میمونه، به خصوص در مورد مسئله سیاست چند فرهنگی. مشکل اروپا مشکل مهاجرت نیست، به خاطر اینکه همچنان که ذکر کردم مهاجرت فقط ویژه اروپا نیست، بلکه مشکل سیاست هاییه که در مورد مهاجرین اعمال میشه. و در مورد سیاست چند فرهنگی مشکل به نظر من اونجایی آغاز میشه، البته در همه کشورها سیاست چند فرهنگی به یک شکل انجام نمیشه، که ما ارزش های اجتماعی عمومی رو که برابری، آزادی، مسئله همزیستی در چارچوب قانونی که این قانون برای همه باشه و نشه به اسم فرهنگ یا مذهب اون رو زیر پا گذاشت، این رو تبدیلش میکنه به یک امر فرهنگی، در صورتی که یک امر شهروندیه و شهروندان و اگر بخوان برای دموکراسی کار کنیم باید بر ضد تبعیض، بر ضد راسیسم و بر ضد قومیت گرایی و ایدئولوژی افراطی همه با هم کار بکنیم. یعنی در واقع ما مجبوریم که با این چالش ها روبرو بشیم، یعنی یک تلفیقی بکنیم در مبارزه ضد راسیستی و مبارزه ضد قومیت گرایی و ضد هویت های بسته و ضد ایدئولوژی افراطی. اگر این چالش ها رو به موازات هم به هر شکلی پیش نبریم، در واقع ما با این بحران همچنان روبرو خواهیم بود، چون درک از فرهنگ به عنوان یک ویژگی قومی، به عنوان یک دنیای بسته، درکی است که به راه غلطی میره به نظر من، و طبیعتاً بدیل هایی که وجود داره در مقابل این ایدئولوژی افراطی از راهش احقاق حقوق شهروندی و احترام به ارزش های عمومی دست جمعی میگذره، که خب این نیاز به آموزش و کار روزمره مداوم فرهنگی اجتماعی و آموزشی و پژوهشی داره.
گفتگوی این ویژه این هفته رو با هم شنیدیم و نوبت رسید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. بسیاری هستند که تصور می کنند تنها فعالان سیاسی و فکری، عقیدتی و روزنامه نگاران و از این قبیل در ایران در معرض حبس و زندان و سلولهای انفرادی هستند. اما نکته کم سابقه و قابل توجه این است که علاوه بر این دسته، وکلای مدافع آنان هم در اغلب موارد به جرم دفاع از این موکلان خود با جرایم امنیتی مواجه و از وکیل به زندانی تبدیل شدند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته این مسئله کم سابقه در بسیاری از کشورهای جهان را مهرداد قاسمفر با شرکت کارشناسان حقوقی بررسی کرده است. این برنامه در خرداد ماه گذشته نیز از رادیو فردا پخش شده. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم که در تهیه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بنده رو یاری کردند، در ابتدای این برنامه با شما خداحافظی میکنم تا با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم که هر هفته روزهای دوشنبه برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب رادیو فردا این برنامه هفتگی تکرار میشه. با هم میشنویم برنامه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا از استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستند و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتند که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرافشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباط زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستند. وضعیت وکلا بسیار نامناسب در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده‌های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکی اون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان، احمد صدر حاجس جوادی، میگوید ناچار شده نامه انتقادی به آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرحی تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت بهشون ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی‌کنم که تحمل می‌کنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع می‌کنه؟
آقای حاج جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه‌ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه‌ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله بنده نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده و به دادگستری بنده جوابش دادم ضمن یه نامه مشروعی. الانم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل را به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه؟ که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتند، مواد مخدر گذاشتند. چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادند تا واقعیت‌ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این، در اغلب موارد دادگاه‌های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می‌کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، توانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاجی جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابیست که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ضبط شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مسئولیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید:
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه اون رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمی کنه. و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا، به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو می کنن. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولیکن وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاج جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراض به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در محضر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن، میگن ما هر حرفی بزنیم در محضر دادگاه این جرم حساب بکنند و میگن آقا بیا برو. محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنج های همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد.